مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 14 مهربانترین نامه به جوان، شرح نامه 31 نهج البلاغه، دانشکده فنی دانشگاه تهران.
36 دقیقه.
ضمن عرض پوزش، متاسفانه این فایل صوتی کیفیت پایینی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم مصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم فدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و به شرح زدن سر امر و حل عقده من لسانی افقهوا قبل. ما در گفتگو بودیم زید توصیه هایی که امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به جوانشون داشتن و سخن به این توصیه ها رسید که قلب خودت رو با موعظه بمیران و با زهد این دل رو زنده کن. طبیعی است دلی که زنده شد صفاتی پیدا میکنه. بعد فرمودن و قبلهی به یقین، دل که زنده شد با یقین این خصوصیت رو پیدا میکنه که قوت پیدا میکنه. در این باره جلسه قبل صحبت کردیم. حتی ارتباطی که بین زهد هست که دل رو زنده میکنه و یقین که پس از حیات دل هست که توصیف متصف شدن به صفتی مثل قدرت و قوت معنا میده، این رو هم با همدیگه در سیقه مرور کردیم که آدمی برای خودش همیشه میتونه اعتقادات تولید بکنه. آدمی میتواند یقین خودش را نسبت به موضوعی افزایش یا کاهش بدهد. رفتار آدمی موجب این افزایش و کاهش هستن و وقتی کسی سرمایه گذاری کرد در راه مثلا خدا، در راه باورهای ایمانی و دینی خودش با که عموماً باورهای غیبی هستن، خود این سرمایه گذاری به تقویت ایمان انسان یعنی رسیدن به یقین کمک میکنه. خب پس ما دو تا توصیه اصلی درباره دل داشتیم، یکی میراندن و یکی زنده کردن، که گویا این زنده کردن هم از دل آن میراندن به دست میاد. در بستر مرگ هواهای نفسانی دل اون حیات به دست میاد. بعد از اینکه این دل زنده شد، صفات دیگری هم برای دل بیان می‌فرمایند. اولیش این بود که او رو قویش کن با یقین. دومین صفت این است که و نظره بالحکمت، قلب خودت رو با حکمت نورانی کن. من یه توضیح رو ابتدا در مورد نور عرض بکنم و بعد اینکه نور چه ارتباطی با دل داره و اینکه حکمت چگونه اینجا راه گشاست و دل رو نورانی میکنه. نور وسیله یا شیئی که برای دیدن اشیاء عالم کار میکنه. نور میتونه امکان رؤیت زیبایی های عالم رو فراهم بکنه. بر هر چیزی بیفته انسان اون شیء رو میبینه. زیاد تعریف خاصی برای نور ندارم غیر از همین حرفهایی که معمولا از نور میفهمیم. دل انسان باید توانایی دیدن داشته باشه. برای اینکه به چیزی جذب بشه باید زیبایی هاشو ببینه. برای اینکه از چیزی تنفر پیدا بکنه باید زشتی هاشو ببینه. دل انسان برای خودش چشمی داره. چشم دل انسان اگر بخواد باز بشه به اشیاء عالم، واقعیت پدیده‌های هستی رو ببینه که به اونها علاقه پیدا کنه یا از اونها تنفر پیدا بکنه، نیاز به نور داره. اگر این نور نبود دل انسان کورمال کورمال نمیتونه به جایی راه پیدا بکنه و حتما در چاله‌های فراوانی خواهد افتاد. دل ما
کی خصوصا به نور احتیاج داره، عموما به نور برای حرکت خودش احتیاج داره. من بخوام این عموما به نور احتیاج داره رو توی دو تا مقطع حساس تقسیم بکنم، اینجوری میشه که دل ما یا در حال علاقمند شدن است، یعنی در حال فعالیت به سوی علاقه ای داره مشتاقانه حرکت میکنه، علاقه ای رو کسب میکنه، این یک حرکت دله، یا در حال حرکت نیست، در حال تنبلی و فرو افتادگی. اگر در حال حرکت به سوی چیزی بود، این نور به اون نشون میده که تو حرکت درست یا نه. اگر در حال فرو افتادگی بود، باز هم این نور هست که میاد دل انسان رو وادار به حرکت میکنه. اشیاء زیبایی، پدیده‌های زیبایی در عالم هستن که دل ما عاشق اونها بشه، اونها باید دل ما اونها رو ببینه. در یه روایت زیبایی که خیلی البته سریع ما داریم میریم بحث حکمت، در باب حکمت میفرماید غلام علی بن ابی طالب علیه السلام رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم، میفرمایند که شما وقتی که دلهاتون خسته شد، حال نداشت دلتون، علاقمند به چیزهایی که میدونید باید علاقمند باشه بهش، علاقمند به چیزهایی که میدونید این علاقه ها رو حتی داشته نبود و این فعالیت شوق و علاقمندی رو درش ندیدید، بیاید خستگی دل خودتون رو با طرائف حکم، با سخنان حکمت‌آمیز برطرف بکنید. ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان، دلهای ما خسته میشن همچنان که بدنهای ما خسته میشن. بعد حالا بدن رو چجوری از خستگی در میارن؟ میگن بریم مثلا شنا، بریم نمیدونم یه ورزشی بکنیم. خستگی بدن رو چجوری برطرف میکنن؟ گاهی با استراحت، برعکسه. خستگی بدن رو به وسائطی از بین میبرن. خستگی دل رو چگونه باید از بین برد؟ معمولا خیلی ها وقتی در مقابل خستگی دل قرار میگیرن، دل رو به حال خودش رها میکنن، تسلیمش میشن. دل وقتی خسته میشه به شما نمیگه که حرف منو گوش بده، که میگه منو تغییرم بده، من چرا باید تو این وضعیت بمونم؟ بعضی هم میگن من الان حال ندارم عبادت بکنم، زود عبادت رو میدوستن میزدن کنار. خب حال بده رفت بیا، خستگی دل برطرف شدنی، راه برطرف کردنش هم سخنان حکمت ها. حالا میدید تو حکمت این بحث خیلی قشنگتر خواهد شد. دل از هر علاقه ای خسته میشه، یعنی علاقه مندی هایی که ما تو دلمون داریم، این رو قبلا ما با هم دیگه گویا بحثش رو کرده باشیم. آدم به بعضی چیزا علاقه داره ولی یه دفعه احساس میکنه که دیگه ازش خسته است. ناراحت نشید، وحشت نکنید، اتفاق خاصی نیفتاده، اون خستگی طبیعی است که برای دل پدید اومده. بعضی وقتا یه فاجعه ای بین زن و شوهرهایی که تازه ازدواج کردن رخ میده، همین یعنی این اتفاق تبدیل به یک فاجعه میشه. زن و مردی که تازه به هم رسیدن، خب خدا مودتی رو در بین اونها قرار میده، ولی خب اینها بعضیشون بلد نیستن که دل خسته میشه. این دلیل تنفر نیست. تا خستگی تو دلش پدید میاد، یه دفعه میگه ای وای من چرا به همسر زندگی خودم علاقه ندارم دیگه. و تو اون بی‌علاقگی کوچکترین اتفاقات موجب تنفر هم میشه، موجب کینه‌توزی هم میشه. هم از اون ناراحت میشه که چرا من دیگر به او علاقه ندارم، هم احیانا او اگر دچار چنین ملالت طبیعی دل شده باشه، با رفتار سردی برخورد کنه، از او تنفر پیدا میکنه که او چرا به من دیگه سرد شده. و بعد میرن دنبال علت جنایت میگردن، کارگاه خواسته رو صدا میزنن که آقا دنبال خاطر میگردیم، انگیزه قصد چی بوده؟ ولی که اتفاق خیلی عادی افتاده، شما ممکنه در اوج محبت هم و مودت هم باشید، این ملالت دل طبیعی یه دورانی داره که ادامه خواهد شد، برمیگرده چند وقت دیگه به جای خودش. تحمل بکنید این دوران رو، و یا اگر هنرش رو دارید بیاید این دل رو دوباره زنده بکنید. علاقه هایی که در دل هست، گاهی انسان وجه دلش به اون علاقه ها دیگه نیست، روی دلش از اون علاقه ای که کنج دل قرار داره برمیگرده. اینجا این دل خیلی ظریفه، باید با چیم هم اینو برش کردنم صورتشو آروم آروم تو گوشش که نمیشه زد. ما از دل نازکتر هم مگه ما داریم چیز دیگه؟ باید با کلمات حکمت‌آمیز یه کاری کنی، با لبخند روشو برگردونه، دوباره به همون موضوع مورد علاقه توجه پیدا بکنه. گاهی دل از حرکت میفته، اونجا با حکمت باید این حرکت رو درش تولید کرد. گاهی دل در حال حرکت، در حال علاقمندی، با این حکمت باید این حرکت رو جهت داد و تعدیل کرد. من البته زیاد این رو استفاده نکردم که شما با حکمت دلتون رو عاشق بکنید. همیشه هم دل قرار داره عاشق بشه، عاشقی بکنه، هی التهابی درش پدید بیاد. اون لحظاتی که هر دلی رو راحت میشه فریب و از جای خودش تغییر داد به جای دیگری، نابخردانه اون رو برد. این لحظات لحظاتیه که دل انسان با یه نور، با حکمت که نور است برای دل، میاد میندازه این نور، میگه حالا ببین آقای دل بیا اینجا اینو نگاه کن، خوشت میاد. نور حکمت میاد اون پدیده های زیبای عالم چراغ میندازه. بعد دل انسان دوباره شروع میکنه به علاقه مندی، میگه من یادم نبود، من این جنبش رو دقت نکرده بودم، اینجا چقدر جالبه. فقط با نور این رنگی و نور حکمت چقدر دل شخصیت پیدا میکنه. اگر شما با نور حکمت نندازید، با ابزار دیگری میان دلتون رو میدوزن. لحظاتی که دلهای ما رو میدوزن و لحظات جالبیه. گاهی تماشاش بکنید، میگید نکن دل داره میدوزن، مواظبتش بکنید. این یک حالت برای دل، اوقات تنبلی و افتادگی دل. و توی همچین حالتی عرض کردم گاهی از اوقات علاقه های خودش هم ندید میدید، یه فعالیت که نمی کنه دارایی هاش هم فراموش میکنه. یه وقتی هم که داره علاقمند میشه، با کله داره میره به یک فعالیت قلبی میپردازه و این علاقه رو در خودش افزایش میده، هی دلیل میتراشد. چون آدم وقتی به یه چیزی یه ذره علاقمند شد، بعد سعی میکنه دو ذره علاقمند بشه، اون وقت ممکنه برای اون دو ذره علاقمند شدن چهار تا دروغ هم به خودش بگه. اینجا حکمت میاد میگه آه یواش، بذار من واقعیت بهت نشون بدم. همین حکمتی که گاهی دل را به عاشقی میکشاند، در هنگام حرکت دل میاد از عاشقی الکی دل رو باز میداره، حال آدم رو میگیره. به همین دلیل در موقف دوم، در موقعیت دوم این فعالیت دل، خیلی ها به حکمت علاقه ندارن، حکمت رو میدارن کنار. اصلا علت این که حکمت در دل بعضی ها ضایع میشه و کم 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 و تباه میشه همین استش که تو دوران هوسرانی ها و هوسبازی ها ما حکمت رو باهاش بدیم، میگیم ببین این حرفا رو بخواد بزنه، حالا موقع لذت برده، حالا موقع هوا پرست. حکمت میاد در موقع فعالیت دل به دل جهت میده، میگه ببین تو یه بعدشو دیدی، علاقه من شدی، بذار من همه ابعادشو بهت نشون بدم. چه کار قشنگی میکنه حکمت. دل انسان تو این دوتا موقعیت به نور احتیاج داره. وقتی داره میره به نور احتیاج داره که نیفته تو چاله، و وقتی ایستاده به نور احتیاج داره که وادارش کنه اون شیعی که در پرتو این نور دیده شده حرکت بهش بده. بگه نشستی چرا؟ بیا نگاه کن ببین چه خبره. من مثالی بزنم از رابطه بین نور و دل رد بشم. مثال معروفی که معمولا ما ها در بغل داریم موضوع عبادت های ما، به علاقمندی هامون تو مسائل معنوی ما گاهی از اوقات برخورد میکنیم که دچار این مشکل ملالت شدن. یه همچین لحظاتی باید چیکار کرد؟ خب پیشنهادی که در روایات رسیده به ما در کلمات قصار نهج البلاغه، در کلمات امام سجاد علیه السلام، از نقل امام باقر علیه السلام و این روایت ها اومده که وقتی قلبت خسته شد او رو وادار به عبادت نکن. زیاد عاشورا حال نداره به خونه نخون، ولش کن بذارش کنار. این حرف درست بود. آقا شما که گفتید اگر دلت تنبلی کرد دلت رو از تنبلی به در بیار. در روایت نمی‌فرماید با کلمات حکمت‌آمیز خستگی دل تو برطرف نکن و تسلیم دل بشو. میگه با اعمال جراحی و وادار کردنش به یک سری از عمل کردهای اجباری اونو خستش نکن. الان حال نداره تعقیبات بخونه، نخون، ولش کن. حال نداری قرآن زیاد بخونی، نمیخواد خوب زیاد بخونی، همون کمی که حال داری بخون. او رو بدون علاقه به یک عمل وادار نکن. در روایت اینو گفتن. اما شما آیا نمیتونید این علاقه رو در دل بیدار بکنید؟ شاید با یک کلمه حکمت آمیز بتونید این علاقه رو در دل بیدار بکنید. علاقه به عبادت نداری، کنید با یه سخنانی بنشین که با کلمات حکمت آمیز این علاقه رو در تو بیدار بکنه. نگو معاف نکن خودت رو، بگی که خب من علاقه ندارم، خب عبادتم نباید بکنم، به زور که نباید علاقه کرد. خود اهل بیت توصیه کن خدا به شما میرزو کنم میشه، شیطان هم انقدر خوشحال میشه. من میخوام جمع بکنم بین این دوتا حرف، اینجوری میشه هیچ وقت وقتی دلت نخواد عبادت انجام نده، ولی سعی بکن وقتی دلت نخواد با کلمات حکمت آمیز، نه با جبر عملی، با کلمات حکمت آمیز دل بخواهی رو در دل خودت ایجاد بکنی. راه داره. کلمات حکمت آمیزم با علم فرق میکنه. خب از همین الان بریم توی تعریف حکمت. حکمت چیه؟ حکمت به تعبیر خیلی ساده راه فهمیدن حقایق عالم، حقایق هستی از هر نوعش که بخواد باشه. وقتی تو یه گزاره علمی پیدا کردی بهش میگن علم. اما وقتی در مقام تحلیل و نقد و بررسی پدیده‌های عالم به فعالیت عقلی اقدام کردی که این فعالیت عقلی یک جهلی را برای تو تبدیل به علم بکند، به این فعالیت اگر مهارتش رو داشته باشی که انجام بدی میگن حکمت. حکیم علم تولید میکنه، حکیم از معلومات متبحرانه استفاده میکنه، حکیم حقایق عالم را بهش دسترسی پیدا میکنه. و اگر علمی از حکیم به دست بیاد، اون علم مطابق با واقع هست. معلومات علمی گاهی اسمشون معلومن، وقتی مطابق با واقع نباشن علم نیستن، اما هرچی از حکیم صادر میشه مطابقه، چون مهارت فهمیدن رو داره. در واقع در میان معلومات به یک فعالیت عقلی متبحرانه اقدام کردن یعنی حکیمانه عمل کردن. این حکمت رو خدا به همه نداده. بعضی یه پدیده‌ای رو وقتی نگاه میکنن به ژرفای او نفوذ میکنن و میتونن خیلی راحت ابعاد یک موضوعی رو بررسی بکنن، حتی دورترین نقطه نهایت یک موضوعی رو مطالعه بکنن و راحت تو ذهنشون فعال بکنن. انگار دارن میگن 2 تا 4 تا خیلی راحت نتیجه گیری میکنن. اینها آدم های حکیمی هستن و انبیاء الهی در آیات کریمه قرآن مکرر آمده است که از رسالت هایی که دارن این هستش که به مردم حکمت بیاموزن. جالبه ها، راه فهمیدن بیاموزن، راه فهمیدن حقایق عالم. حالا شما تعابیر مختلفی که میتونید برای حکمت بگذارید چیه، اونها رو برای خودتون مرور بفرمایید. راه درست تحلیل واقعیت های هستی، فهمیدن آنچه در عالم حقیقت داره. حکمت عملی و حکمت نظری تقسیمی که میکنن، اون تقسیم رو هم بگم. حکمت نظری مربوط میشه به موضوعاتی که از تحت قدرت انسان و حیطه زندگی شخصی انسان خارجه، اصلا ربطی به انسان نداره. تو باشی یا نباشی خدا هست، معاد هست. حالا موضوعاتی خارج از وجود و زندگی انسان هستن، اینا رو بهش میگن حکمت نظری. حکمت عملی معمولا اصطلاحا گفته میشه منظورشون اون موضوعاتی است که در زندگی انسان، خصوصا در مجاهده با نفس، هستی چگونه بر انسان اثر میذاره. خود انسان یه خودشناسی بخواد بکنه، وقتی خودشناسی میکنه میگه عجب، این انسان عجب موجودیه. انسان موجودی است که وقتی دیگران رو در حال سبقت ببینه، خودش رو در موقعیت رقابت نفعی قرار میده. دیدن 4 تا پدیده پی میبره به اون قاعده کلی و این کار سختیه. سخت بودن این کار رو از اینجا ببینید که آقا جون با دیدن 4 تا موضوع فرعی نمیشه یه استنتاج کلی کرد. یه نفر دیدی که شما یه نفر رو دیدی از تکلیف بدش میاد، میگه آقا تکلیف من نکن، من تکلیف خوشم نمیاد. وقتی میگه بعضی ها ادای حکما رو در میارن، یعنی میگن پشت بلندگو میگن که آقا انسان ها از تکلیف بدشون میاد. انسان موجودی است که با تکلیف سازگاری نداره. آقا تو از کجا این استنتاجو کردی؟ چرا من دیروز به دو تا آقا پسر گفتم که تکلیف الهی اینه؟ گفت از دین وقتی به عنوان تکلیف حرف میزنی من بدم میاد. همین سادگی. از دو تا مقدمه کوچولو، از دو تا امر جزئی شما به یه قاعده کلی پی بردی. ولی بعضی ها رفقا اینجوری هست، از دیدن دو تا قاعده جزئی به یه قاعده کلی پی میبرن، رفقا همیشه اون قاعده کلی رو ممکنه حتی نتونن اثبات بکنن، ولی اون چیزی رو که بهش پی میبرن درست. علما باید بیان اثبات بکنن حرف حکیمانه ایشون درست. حکیم کیه؟ کسیه که پدیده های عالم وقتی نگاه میکنه ازش استنتاجات درست میکنه. پدیده های عالم معمولا امور جزئی هستن، تو چجوری به اون امر کلی رسیدی؟ بدون عملیات ریاضی، بدون محاسبات علمی منطقی دقیق، به سرعت بسیار بالایی. بعدن شما حرف و حکما رو بررسی بکنید میبینید کاملا عالمانه. فقط مواظب باشید کسی ادای حکمت حکما رو در نیاره. این زیاد دیده میشه که آدم بعضی وقتا حواس میکنه ادای حکما رو در بیاره، یکی دو تا مثلا یه چیزی به ذهنش میرسه بر اساس اون شروع میکنه گمانه زنی کردن و یه حرفی زدن، در حالی که این اصلا نیست. اتفاقا حکمت یه خصوصیتیه که وقتی کسی تفکر کرد انقدر باید صبور باشه ابعاد موضوع رو دقیق بررسی بکنه. یه نفر میگه آها حجاب شهوت رو در مردها بیشتر میکنه. وقتی شما زن رو و مرد رو از هم دیگه جدا بکنید، این یه وضعی پدید میاد که حریصون به ما منع میشه. بذارید آزادی در رفت آمدها و رفتارها پدید بیاد تا ادای این کلمه، ادای کلمات حکمت ها میده. یه چهار تا مثلا دیده، بله الانسان و حریصون به ما منع شنیده و چهار تا هم هرسی دیده، یه دفعه یه استنتاج کلی کرد، پس این ممنوعیت ارتباطات اثر شومی دارد. و این اثر شوم این است که بابا عزیز من یه دو دقیقه بشه رو بقیه حرفا فکر کن. اگه حکیمی، من نمیخوام بگم که عالمانه سخن نگفتی، دو دقیقه رو ابعاد حرفی که زدی فکر کن. آیا انسان باید شهوتش کم بشود؟ آیا به هر قیمتی شده ما باید شهوات رو زائل کنیم و از بین ببریم؟ در یک جزیره عریانی انسان‌ها رو قرار بدهیم تا شهواتشون کم بشه؟ یکم فکر کنید، این داری میگی دیگه، میگی شهوات کم بشه. حالا چرا باید کم بشه؟ به چه قیمتی باید کم بشه؟ خب را اگه به هر قیمتی باید، راه‌های دیگه هم موجوده، راه‌های غیر معقول دیگری. یه رفتی هم دیگه یه ویدیوی حرفی زدی. اینو بهش میگن ادای حکما رو در آوردن. زیبایی کار حکیم به اینه که وقتی میخواد پدیده های عالم رو در موردشون قضاوت بکنه، درست قضاوت میکنه، خیلی به سرعت هم قضاوت میکنه ها، اما این قضاوتش معمولا درسته. شما با هزار تا بررسی علمی آخرش میرسید همون را. نمونهش مثلا این قصه لقمان حکیم هست که با پسرش اتفاق افتاد، داشتن با هم میرفتن، با یک اثری بودن، فرمود که پسرم به حرف مردم نمیشه گوش کرد، اگر به حرف مردم بخوای گوش بکنی هیچ وقت دیگه نمیتونی زندگی بکنی، همیشه مردم برای تو حرفی دارن که بزنن. بعد اومدن خودش نشست روی اثر، بچهش به دنبالش میومد، رسیدن بهش گفتن نه خودت پیره مرد بی‌رحمه، بچه این کوچیکه نقطه دنبال خودش رو زمین داره، راه میره خودش رو اثر. و حالا دیدی شنیدی اینو گفتن، زود متأثر نشد که آره خب این کار زشته، ما نباید این کارو بکنیم. یا یه کمی دیرتر بخواد متأثر بشه، ما نباید یه کاری بکنیم که مردم برامون در بیارن. آخرش رو دیده. یعنی تمام صورت‌های نشستن رو اثر رو بررسی می‌کنه، بعد نتیجه‌شو همین الان میگه. می‌فرماد که خلاصو بشین رو اثر، من پیاده راه میرم. پیاده راه هم یکی دیگه بهشون رسید، گفت نگاه کن چه طرف بی‌ادبی، چه مرد ناخود رو دنبال خودش پیاده داره میاد، خودش سواره. حالا با هم سوار میشیم که حرف زدن. گفت حالا با هم پیاده بشیم، دوره یه حرف زدن، انتخاب یه صحنه ای که از مردم حرف در بیاره. در هر صورتی خود این یه هنر میخواد. بله شما خیلی از صحنه ها رو میتونید از توش یه جوری زندگی بکنید که مردم حرفتون نزنن، ولی ایشون یه صحنه ای رو انتخاب کرد. گفت ببین پس تو بعضی از شرایط میشه این آزمایش رو نتیجه گرفت که مردم گاهی از اوقات هر جوری زندگی بکنی حرف میزنن بدون فکر، نباید به حرف مردم اعتنا کرد. توی برخی از مواقع حکیم کسی هستش که با حد اقل معلومات حد اکثر و نهایی ترین آگاهی ها رو به شما میده. معمولا بعضی وقتا شما حکمت رو در زبان پیران جامعه بهتر میتونید درک بکنید. ما از پیران انتظار داریم که حکیمانه تر سخن بگه. خب شیرینی داره حکمت که ازش بگذاریم. این تا یه حدی تعریف حکمت. ما به حکمت در کنار کتاب چه نیازی داریم که فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمت؟ کتاب خدا، وحی خدا، در کنارش باید حکمت آموخته بشه. شما زیبایی کار رو ببینید چقدر قشنگه. آزاد منشی رو، آخه بعضی ها دین رو یک مجموعه متعصبانه و متسلبانه میبینن، مخصوصا که توش فرمانهای تعبدی میبینن. دوست دارن یه مقدار توی دین فراغت و آزادی باشه. اوج این آزادی رو اگر کسی خواست لمس بکنه، بیاد به کلمه و یعلمهم الکتاب و الحکمه که رسالت انبیا توجه بکنه. میفرماید حبیب من، پیغمبر من، دقت بکنید، تو نباید کتاب فقط حرفای منو بهشون یاد بدی، حکمت هم باید بهشون یاد بدی. حکمت به خود انسان ها بسته است. میفرماید ابی نداره، یه کاری بکن، یه مدرسه ای تو راه بنداز، یه مدرسه ای که تو اون مدرسه افراد بتونن حکیم بار بیان. مثل این که ما، مثل این هستش که یک محیط علمی قشنگ اون محیطی است که معلوماتی رو به دانش آموزان، به دانشجویان خودش یاد بده، بعد کنار این معلومات نقادی رو هم یاد بده. ممکنه این نقادی به ضرر اون معلوماتی که بهش یاد داده تمام بشه، به ضرر استاد تمام بشه، اما دیگه ایبی نداره. تو باید فکرت کار بکنه. تو باید نباید چیزی که من بهت میگم یاد بگیری، تو باید اینقدر فکرت کار بکنه که نیمی از اون چیزایی هم که من بهت نگفتم خودت بفهمی. جور نقد رو، یاد دادن نقد رو کنار آموختن گزاره‌های علمی آدم ارزش میذاره و احساس آزادی میکنه. توی قصه دین هم همینجوریه، یعلمهم الکتاب و الحکمت. چرا ما در کنار کتاب امر وحی، امر خدا، حکمت باید بیاموزیم؟ چرا ما در کنار محبت خدا باید حکمت بیاموزیم؟ من این سوال رو توسعه بدم. چرا؟ این یه مبنای خیلی اساسی و اصلی داره که من باید نسبت بهش خیلی حرفا رو بزنم، منتها برای اینکه بحثمون از این موضوع زیاد پرت نشه فقط یه اشاره مختصر رد بشم، اشاره که البته زیادم مختصر نیست. انگیزه های دینداری برای ما چند انگیزه است؟ چه انگیزه هایی موجب دینداری ما میشه؟ اون انگیزه ها رو بر چه مورید؟ علاقه به خداوند متعال، علاقه به آدم های خوب. این علاقه و عشق یکی از دلائله. میدونید این علاقه کفایت نمی کنه؟ یا بگو این علاقه بدون انگیزه های دیگر تکامل پیدا نمی کند، یا بگو این علاقه کفایت نمی کند. بعضی وقتا آدم باید بفهمه بیچاره است برای دینداری. گاهی از اوقات کنار علاقه زیبایی و شکوه دینداریه. زیباییش آدم رو جلب می کنه. لعوزی فرمود علاکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان رو در قلب شما محبوب قرار میده و تزیین میکنه. اما خبر داشته باشید این دوتا فقط به تنهایی کفایت نمیکنن. بیچارگی و اضطرار خودت رو برای دین خواهی دید. حکمت کارش اینه که انسان رو بیچاره میکنه. بیچاره نه یعنی بدبخت، بیچاره به معنای لغوی کلمه. چاره ای ندادی، کجا میخوای بری؟ وقتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام صدا میزنه لا یمکن الفرار من حکومتک، نه از زیبایی خدا سخن گفته، نه از محبوبیت خدا. جای دیگری در دعا از این زیبایی و محبوبیت سخن به میان میاد، ولی بیان اینجوریه که گیرم این محبوبیت نبود، گیرم این زیبایی برای تو، برای نزد من متصور نبود، اما تو موجودی هستی که من چاره ای جز این که به سوی تو بیام ندارم. حتی شما اینجوری بگید گیرم قیامتی نبود، گیرم معادی نبود که مرا بترساند و شوق در من ایجاد بکند غیر از جمال و جلال الهی، غیر از اون جمال الهی که دل من رو به خودش جذب بکنه، معادی هم نبود. میفرماید در روایت اگر قیامتی هم نبود، عاقل به واسطه نگاه حکیمانه‌ای که به عالم داره باید گناه‌ها رو اجتناب می‌کرد. چاره ای نداره. این که جهان بشریت هی داره میره به سمت اجرای احکام اسلام بدون اینکه اسم اسلام رو بیاره، کم کم میفهمه و زمینه پذیرش احکام دینی براش پدید میاد، اینها از باب همین حکمت دیگه. مثلا کاش جهان با حکمت این چیزا رو میفهمید، با علم هم نفهمید. حالا دیگه باید با تجربه هی زمین بخوره بلند شه. هوشمندان جامعه کار عالمانه کردن، نفهمیدن که اسلام درست نیست، یعنی با علمشون هم راه به جایی نبردن، در حالی که خدا به پیامبرش میفرماید تو بیا یه کاری بکن، با حکمت پی ببرن، به سرعت و آخر راه برسن. بشریت دوچار شده به این فرهنگ منحط هواپرستی کاری کرده که علمش که به جایی راه نبرده، حکمت هم که نداشت، هی باید سرش به سنگ بخوره بلند شه بگه آه این کار اشتباه بود، ما باید نباید این کارو میکردیم، ما باید این روش رو اتخاذ میکردیم. شما اگر حکیمانه به عالم نگاه بکنید میفهمید ولی خون فرق ساز حیاتون یعنی چی؟ نیاز نداره خدا تهدیدتون بکنه. خب حالا نگاه کنید این دین رو، دینی که از چند جهت محکم شده، هر کدوم از اونها به تنهایی تو رو وادار به دینداری میتونن بکنن، اما خدا این وسط صدا میزنه حکمت یادت نره. وقتی که به واسطه یه جهنم تو را دیندار بکنن از بیرون کشیدن، وقتی تو رو به خاطر بهشت به دینداری وادار بکنن از بیرون تو رو جذب کردن، وقتی عواطف تو رو جذب بکنن، البته در مورد عواطف من یه حرفی باید آخر سر بزنم، شما با یه کمی تسامح این حرف رو از من بشنوید، وقتی دل تو رو جذب بکنن گوشه ای از وجود تو رو جذب کردن، وقتی بیان از طریق زیبایی ها تو رو جذب بکنن از گوشه دیگری دوباره تو رو جذب کردن، یه گوشه دیگه توی دل تو توی روح تو باقی میمونه، اون گوشه روح خودت رو هم بدین ببند که اگر هیچ کدام از اینها نبود تو انسان دینداری میشد. حکمت رو برای خودت اتخاذ بکن، حکیمانه به عالم نگاه کردن رو نگاه بکن، راه حکیمانه نگاه کردن رو یاد بگیر، بتونی با حکمت همیشه وجود خودت رو سردی پر بکنی. من در طور محبت فقط باید این چیزی عرض بکنم، محبت اگر با حکمت توأم نباشه هیچ وقت دوام و بقای درست و حسابی نخواهد داشت، هیچ وقت اوج بالایی نخواهد رسید. چرا؟ چون حکمت میاد سیاه، حکمت کارش این نیست آدم رو عاشق بکنه، حکمت با دیدن زیبایی ها متفاوته، حکمت بصیرتی به انسان میده که سیاه چال های هستی رو انسان ببینه، از همه چی ببره به خدا به پیونده. در مسیر پیوستن عشق اتفاق میفته، در مسیر پیوستن زیبایی اتفاق میفته، اما چه چیزی این عشق و زیبایی رو قوام میبخشه؟ این که تو با حکمت بریده باشی از همه پدیده های عالم هستی. در جریان این بریدن از حکمت باید استفاده کنی و تا نبری از عالم، خدا در محبتش رو در دل تو قرار نخواهد. کارکرد حکمت اینجوریه بیشتر. حالا من خیلی مختصر، شما مجموعه وسیعی از روایت‌های رو میتونید در باب حکمت ببینید، خیلی مختصر یکی دو تا رمز برای حکمت عرض بکنم. حکمت در کنار وحی برای اینه که این دین، این دینی که از آسمان نازل شده خبرهایی رو به تو میرسونه، از درون دل تو هم بجوشه. کسی که حکیم بود از درون دل خودش آیات قرآن میجوشه. وقتی میاد کنار آیات قرآن همش سر تکون میده، یاری والله درسته درسته، خیلی باحاله، خیلی مشتیه، اصلا تایید میکنه، تایید عمیق میکنه. یه نفر اومد مسلمون بشه، یا رسول الله، حالا به اسم صدا زد رسول گرامی اسلام رو، این آیاتی که میگن شما میخونی میخونم چیه؟ خدای شما چی میگه؟ آقا فرمودن یکی از دوستان بلندشن برای ایشون یکی از این سوره ها رو بخونن، یکی از آقایون اصلا معلم ایشون شدن، این معلم خودش خبر نداشته چی کار میکنه، شاید اومد آیه سوره اذا زلزلت الارض و زلزاله ها رو برای ایشون شروع کرد خوندن، به آخرش که رسید طرف گفت من چجوری باید مسلمان بشم، بس دیگه نمیخواد بیشتر بودن، بذار سوره های دیگه، سوره کوتاه بود، یه سوره مفصل، گفت بس دیگه من اون که میخواستم بگیرم گرفتم. پرسیدن ازش که چی شد تو گرفتی؟ چی شد به این خدا ایمان آوردی؟ آدم حکیم حرف داره. آدم حکیم خدا میگه که حکمت به اینا بیاموز، خودشون هم حرف داشته باشن برای زدن. اگه خودش حرف نداشته باشه برای زدن، ارزش حرفای من نمیفهمه. نمیفهمم بهش چی گفتم. تو وقتی میتونی عظمت کتاب رو درک بکنی که از درون هم بجوشی. برگشت گفتش که اون خدایی که یه ذره رو تو عالم رها نمی‌کنه، اون خدای مشتی یه ارزش پرستیدن داره، من قبولش می‌کنم. چون من خودم هم وقتی فکر می‌کردم دیدم نباید یک ذره چیزی در عالم مهمل و بی اثر باقی بمونه. یا خدا من می‌فهمم خودش طرف حکیم بوده اومده. کسی می‌خواد ارزش کتاب رو درک بکنه، باید از درونش حرفش رو بشه زدن. بعضی وقتا این حرفا علم به دل نمیچسبه. حکمت مورد علاقه آدمی، حکمت مثل فرزند انسان بود. وقتی تولید شد مثل جگرگوشه انسان، انسان به او علاقه داره. اما علم رو اگر بیاموزی ممکنه بهش بی‌تعهد باشی، ممکنه یادت بره، اصلا بنازش کنار، ممکنه بهش عمل نکنی. ولی برای چیزی که حکیمانه از دل تو میجوشه و بر زبان جاری میشه، اینقدر ارزش قائلی بهش عمل میکنی. برو قرآن برید این شبها دعا کنید خدا بهتون حکمت بده. خدایا در این شبهای قدر یکی از روزی های ما رو حکمتی که در دلهای ما میافکنی قرار بده. صلواتی خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.